أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به ادله قول 11 هم در استصحاب بود که دلیل مرحوم محقق خونسالی در این زمینه بیان شد استدلال ایشون، و بحث ما در نقد استدلال ایشون بود که مرحوم مصنف فرمودن ما باید کلام ایشون رو فقره به فقره ذکر کنیم و مورد نقد قرار بدیم. فقراتی از کلام ایشون گذشت و مورد نقد قرار گرفت. امروز یک فقره دیگر از این کلام رو به بوته نقد میگذارن. میفرماین قوله فی جواب السؤال قلت فیه تفصیلون الى آخر الجواب. مرحوم عرض شد خدمت شما که محقق خونساری بعد از این که اخبار استصحاب رو مختص به شک در وجود رافع دونستن و شک در مقتضی رو از تحت اخبار استصحاب خارج کردن، در مقام پاسخ از یک سوال برآمدن با اون این که آیا شک در رافعیت موجود هم مثل شک در وجود رافع محل جریان استصحابه، یا نه شک در رافعیت وجود مثل شک در وجود رافع نیست، مثل شک در مقتضی است و محل جریان استصحاب نیست. ایشون در مقام بیان این سوال این عبارتشون این بود، ببینید فرمودن فإن قلت هل الشک في كون الشيء مزيلا للحكم مع العلم بوجوده كالشک في وجود المزيل او لا. آیا شک در بودن یک چیزی مزیل و رافع حکم در صورتی که علم به وجود اون چیز داریم، یعنی شک در رافعیت موجود، که شک فی وجود المزیل مثل شک در وجود رافع هستش، یا نه اینطوری نیست، در اینجا استصحاب جاری چی نمیشه. اینکه میگه قوله فی جواب سوال، فرمایش محقق خونسالی در جواب سوال، سوال منظور اینه، سوال منظوری در جواب این چی میفرمودن ایشون؟ ایشون فرمودن قلت فیه چی تفصیلون، فرمودن که ما تفصیل میدیم بین عرصات به خدمت شما که دو صورت قلت و فیه تفصیلون. تفصیلشون چی بود؟ ایشون گفتن در شبهات موضوعیه مصداقیه در رافعیت موجود استصحاب حجته، ولی در شک در رافعیت غایت مستقل پس از یقین به رافعیت های غایت دیگه گفتن حجت چی نیست. شک شبهه موضوعیه مصداقیه در رافعیت موجود چیه؟ مثل این که من میدونم فرض کنید ارشاد خدمت شما که یک باد خاصی رافع این شعله چراغ هست و این شعله چراغ رو خاموش میکنه، یه درجه خاصی از باد. الان یه بادی داره میوزه، نمیدونم این باد به اون درجه رسیده است که رافع هست یا نه، به اون درجه نرسیده، مصداق برای اون باد رافع به لحاظ شدت هست یا نیست. این میشه شک در رافعیت موجود، یعنی یه چیزی به وجود اومده یک بادی، شک در رافعیتش هم داریم، جهت شک ما هم شبهه موضوعی مصداقیه هستش. گفتن اینجا استصحاب جاری میشه، اما در جایی که نه، بحث شبهه موضوعی مصداقیه نیست، شبهه مفهومی است. چطوری؟ اینطوری که ما مثلا میدونیم یک چیزی یه رافعی داره، مثلا میدونیم طهارت رافعش بوله، طهارت از حدث رافعش بوله، من وضو گرفتم بول بکنم طهارتم از بین میره. حالا میدونم بول نیست، اما مزی مثلا از من خارج شده و نمیدونم آیا مز هم مثل بول یک غایت و یک رافع مستقلی به حساب میاد یا به حساب چی نمیاد. اینم شک در رافعیت موجوده، منتها شبهه شما شبهه چیه؟ مفهومی از شبهه مصداقیه چی؟ نیست. نه که چون شک دارید مز مصداق برای اون بولی که یقین به رافعیتش داشتید هستش یا نه، نه شک دارید در اصل رافعیت خود همین مز که آیا این واقعا رافع قرار داده شده یا رافع قرار داده چی؟ نشده. فرمودن در اون صورتی که شبهه موضوعی مصداقیه باشد استصحاب بله جاری است، این مثل شک در وجود رافع است. در جایی که شبهه از قبیل شک در وجود غایت، شک در رافعیت غایت مستقل بوده باشد، این فرمودن که به نظر ما استصحاب درش حجت چی نیست. این حاصل سوال جواب مرحوم عرشبت خدمت شما محقق خونساری در این مورد. بفهمت قوله فی جواب سوال قلت فیه تفصیلون الى آخر الجواب، فرمایش مرحوم محقق خونساری که در جواب سوال از این که عرشبت خدمت شما آیا شک در رافعیت موجود هم مثل شک در وجود رافع هستش، فرمودن ما تفصیل میدیم در این زمینه بین شبهات موضوعی مصداقیه که میگیم اونجا بله استصحاب جاریه، و شبهات در غایت مستقله که گفتیم اونجا استصحاب حجت نیست. میگه این فرمایش ایشون به نظر ما اشکال داره. اشکالش چیه؟ میفرماد اقول ان النجاسه فی ما ذکره مرحوم مصنف در مقام ببخشید بله ان النجاسه فی ما ذکره المحقق الخنساری رحمه الله، این فی ما ذکره یعنی اون چیزی که محقق خنساری نقل کرد، میگه نجاست در اون چیزی که ایشون ذکر کردن، من الفرض از فرض، کدوم فرض رو ایشون مثال زدن، اعنی موضع القائت، منظور من موضع قائته، ایشون در مورد نجاست قائت و ازاله نجاست او و طهارت گرفتن از او بحث میکردن دیگه. نجاست در اونجا مستمرتون، این مستمر است و ثبت ان تمسح به سلاست احجار مزین رو نها، از اون ورم ثابت شده که تمسح به سه تا سنگ مزیل این نجاست و رافع این نجاست هست، و شک ان تمسح بالحجر الواحد زلجهاد مزیلون ایزان املا، بعد شک داریم که آیا تمسح با حجر واحد زلجهات سلاسه، یه سنگ سه بچی دارم که با هر بچش یک بار ازاله بکنم قائد رو و مسح بکنم، آیا این هم مزیل نجاست قائد هست از موضع قائد یا نیست؟ میفرماید که ارشاد خدمت و ازال ثبت وجوب و ازالت نجاسه، یه وقتی که برای ما ثابت شد که اصل ازاله نجاست واجب تکلیف تعلق گرفته به ازاله نجاست، والمفروض از شک فی تحقق الازاله به تمسح بالحجر الواحد ذل جهات، بعد شکمون در نستش که آیا این ازاله واجبه، این تکلیف ما، این آیا با تمسح به یک سنگ سوچی هر شبت خدمت شما محقق می شود یا محقق نمی شود، میشه شک در محصل قرض و مقتضا دلیلی، در اینجا مقتضای دلیل وجوب ازاله نجاست چیست؟ و وجوب تحصیل الیقین، وجوب تحصیل یقین اب زن المعتبر یا زن معتبر هست به زوال نجاست. من تکلیف داشتم به ازاله نجاست، اون عدیلیلی که این تکلیف رو بر من ثابت کرد گفت تو باید خودتو تطهیر بکنی اگه میخوای نماز بخونی، اگه میخوای مسجد مثلا وارد بشی و امثال ذلک، این دلیلی که اومد این رو برای من ذکر کرد که گفت باید ازاله نجاست بکنی، همون دلیل اختزا دارد که من باید یقین به فراغ زمم از این تکلیف پیدا کنم، حالا یا یقین یا ظن معتبر که در حکم چیه؟ یقینه. بعد میفرمد و فی مثل هذا المقام لا یجری اصالت البراءه، شما اینجا گفتید ما اصالت البراءه جاری میکنیم و ما در اینجا استصحاب رو جاری چی؟ نمی کنیم، احتیاط رو هم فرمودید جاری نمی کنیم، در این مقام به نظر ما نخیر اصالت البراءه جاری نیست، ولا ادلتها و نه ادله اصالت البراءه، این واو اینجا عطف بیانه دیگه، این میخواد همونو توضیح بده، اصالت البراءه جاری نمیشه یعنی ادلهش جاری نمیشه، لعدم وجود القدر المتیقن فی المأمور به و هی ازاله، یه به خاطر اینکه اینجا مأمورون به ما، ببینید اصالت البراءه وقتی در اقل و اکثر جاری می شود که ما تکلیفمون یه قدر متیقنی ازش داریم که قدر اقل است و یه قدر مشکوکی داریم که قدر اکثر و مقدار زائد هستش، در اونجا میگن علم اجمالی ما به اقل و اکثر منحل می شود به علم تفصیلی به اقل، شک بدوی در اکثر، شک بدوی محل جریانشیه براءت است نه اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط، میگه در اینجا اینطوری نیست، مأمورون به ما که ازاله نجاست باشه اقل و اکثر نیست، اینجور نیستش که یه قدر متیقنی در مأمورون به همون و هی الازاله داشته باشی که عبارت هست از ازاله، و عرض خدمت شما لعدم وجود القدر المتیقن فی المأمور به و وهیل ازاله و این کانمایت تحقق بهی مرددان بین الاقل و الاکثر. میگه خود مأمور ما مردد بین اقل و اکثر نیست، قدر متیقن گیری درش نمیشه کرد، یه امر بسیطیش ازاله نجاست. بله اون چه که متحقق میشود این ازاله نجاست به واسطه او مردد بین اقل و اکثر است. چجوری ما این غرض مولا رو میدونیم تحصیل بکنیم؟ میگیم یا با خصوص عرض شود که مسح به سلاست احجاره که این میشه اکثر، یا با عم از مسح به سلاست احجار یا مسح به حجر واحد زلجهات سلاسه که این میشه اقل. نمیدونیم کدوم یکی از این هاست، این میشه مردد به این اقل اکثر. درسته اون چه محقق این تکلیف هست و این واجب واجب شرعی هستش او مردد به این اقل اکثر است، اما خود واجب که مردد به این اقل اکثر نیست. خود واجب امر بسیط هست و ما باید یقین به فراغ ذممون از اون واجب پیدا بکنیم، لذا احتیاط اینجا جاری میشه، اینجا برای جاری چی نمیشه. و این کان ما یتحقق بهی، اگرچه اون چه که مأمور به ما یعنی ازاله به واسطه او محقق می شود، او چیه؟ او تمسح است. اون تمسح مردد است بین الاقل و اکثر. اقل چیست؟ اقل این استش که بگیم که اون چه ازاله باش محقق میشه اعم از تمسح به سلاست احجار و تمسح به حجر واحد زلجهات سلاسه است. اکثر چیه؟ اون است که بگیم نه یه خصوصیت اضافی هم داشته باشه، و اون اینکه خصوص تمسح به سلاست چی باشد؟ عرض شود خدمت شما که احجار باشد، حتما باید سه سنگ باشه، با یه سنگی سه وچی بگیم نه نمیشه، این همیشه اکثر. یه لاکن حاضر تردید لیسفی نفس المعمور به، ولی میدونید این تردید در خود معمور به نیست که ازاله بوده باشد کما لا یخفا، بلکه تردید در محصل معمور به هستش و مجرای اصالت اشتغال خواهد بود. پس حاصل فرمایشیشون چی شد؟ ایشون میگه آقا گاهی هست که تردید شما در خود مأمور به و تکلیف شما، یعنی دوران امر بین اقل و اکثر، ولی خود تکلیف شما مردد است، آیا تکلیف کمتری به عهده شما است یا تکلیف بیشتری؟ یا موقع اینجوریه در این گونه موارد بله علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر، در اکثر ما برعت جاری میکنیم. اما مثل این که من مولا بدونم به من چی گفته، به من گفته تکلیف تو به چی تعلق گرفته، یعنی تو مثلا تکلیف تعلق گرفت که از بول یا یک بار تطهیر بکنی با آب بشوری یا دو بار غسل کنی، من بدونم که امر مولا گفته اقسل و من ندونم آیا اقسل مرتن او مرتین، این میشه تکلیفی که مردد است از ابتدا خود تکلیف و خود مأمور به این اقل اکثر. در اینجا میگیم یک بار کافیه، بار دوم لازم نیست برعت جاری میکنه. اما اگر مولا اومد گفتش که آها تهر تو باید طهارت بگیری و بعد من نمیدونستم این طهارت با غسل یک بار محقق میشود یا با غسل مرتین و دوبار، در اینجا تکلیف دلیلی که میگفت طهر به من میگه باید یقین بکنی ذمه تو از این طهارتی که مکلفون به تو بود و مأمورون به تو بود بهش امر شده بودی فارغ شده. چجور میتونی همچین عرشت خدمت شما یقینی رو پیدا بکنی؟ میفرماید که شما باید از طریق عرشت خدمت شما انجام اکثر احتیاط، شما باید برید با اون عرشبت قصد مرته این رو انجام بدید. بگیم اگر یک بار با یک بار محقق می شده خب من انجام دادم، اگرم دو بار لازم بوده منم دو بارم انجام دادم، باید برید احتیاط بکنید در اونجا، چون دلیلی همچی اختزایی رو داره، دلیل اختزایی چی داره؟ احتیاط داره. نه هم لو فرض انه لم یثبت الامر به نفس الازاله، میگه بله اگه فرض میشد که امر به خود ازاله تعلق نگرفته بود، گفتیم امر مولا نگفتی که ازل النجاسه عن القائد، اینو نفرمود، بلکه و انما ثبت به تمسح به سلاست احجار او بالعم من و من التمسح به زلجهات، بلکه امر تعلق گرفته ثابت شده به چی؟ یک به تمسح به سلاست احجار یا به عم از او و تمسح به حجر واحد زلجهات سلاس. اینجور بگیم مأمورون به ما خودش مردد است بین اینکه من یه بار مس بکنم، ببخشید با حجر ثلاثه مس بکنم یا با حجر واحد زلجهات ثلاث، اعم از او و حجر واحد زلجهات ثلاث. نمیدونیم متعلق امر ما اقل است یا اکثر. میگه اگر اینجور بود بله امکنه بل لم یبعد، امکان داشت بلکه اصلا بعید نبود اجرا اصالت البراءه، اما عدل اعم اجراء اصالت براءت اما عدل اعم از غیر اعم، یعنی از خصوص عرض شود خدمت شما که احجار سلاسه اینو میفرمایند. چون در اینجا واضحه دیگه، بخاطر اینکه در اینجا تکلیف مردد بین اقل و اکثره، یقینه به تکلیف به اقل یعنی اون مفهوم عام داریم، شک در اعتبار خصوصیت اکثر داریم، براحت از زائد اجرا میشه. اینجا میشه این کار انجام داده، چون میگه اینجا هیچ بعید نیست، ممکنه و بلکه اصلا بعید هم نیست که کسی بیاد این حرف رو بزنه و اینطور قائل بشه. ول حاصل، حاصل مطلب این که انه فرق بین الامر به ازالت نجاسه من از ثوب المردده بین قصده مرتن او مرتن. ایشون تو والحاصل میاره بحث رو با یه مثال دیگری تطبیق میده، یعنی بحث ما الان در مورد ازاله نجاست از قائد بود، ایشون بحث رو میبره تو ازاله نجاست از ثوب، یه جای دیگه مطرح میکنه که اینجا رو به اونجا تشبیه کنه، چون میبینه اینجا دیگه کاملا توضیح داده، توی مثال دیگه توضیح میده که بحث ما روشن‌تر بشه و مقایسه و قیاس میکنه. میگه والحاصل انه فرق، حاصل مطلب این که فرق است بین این که امر تعلق بگیرد به ازالت نجاسه من از ثوب، به ازاله نجاست از ثوب، میگه اون چه که واجب توست نیست که لباس تو از نجاست تمیز بکنی، ازاله بکنی، تطهیر بکنی، اون تا این ازاله نجاست المرددته، چنین صفت دارد، مردد هست این ازاله نجاست بین غسل این مرتن او مرتن، بین این که یک بار این ثوب رو بشوریم یا دو بار ارشاد خدمت شما که این صبح بشوریم. این از قبیل شک در تکلیف است، شک در محصل تکلیف و محصل غرض. این واضحه، این از قبیل شک در محصل غرض، درش احتیاط جاری میشه، در اینجا ما باید دو بار بشوریم، درست شد؟ و بین الامر به نفس الغسل المردد بین المرت و المرتین، یا اینکه نه بگیم مولا گفته اغسل، ما نمیدونیم یک بار اغسل کنیم غسل کنیم یا دو بار غسل بکنیم، میگه اگر این دومی باشد اینجا تکلیف مردد بین اقل و اکثر است، نسبت به تکلیف به اکثر شک داریم، برات جاری میشه، این دیگه ارشاد از قبیل قبلی نخواهد بود. ولذی یعین قانون مساله تمسک، میگه اونجا مساله واضحه، تو اون مثال حالا بیایم تو بحث خودمون، میگه اون چه که تعیین میکند که مساله تمسک که آیا به خصوص تمسک به احجار ثلاثه است یا به عام از او و تمسک به حجر واحد ذل جهات ثلاث، آیا من قبیل الاول هست، یعنی من قبیل عرض شود خدمت شما جاییست که علم مأمور به داریم و علم ما هم ببخشید از قبیل علم اجمالی به اقل و اکثر نیست، مأمورون به ما بسیط است، اقل و اکثر نیست، بلکه اون چه اقل و اکثر است اون چیزیست که محصل غرض و محصل مأمورون به و محقق مأمورون به است، اون مردد بین اقل و اکثر است. ما از کجا بفهمیم بحث ما در اینجا در تمسو، این تردید ما در تمسو از باب تردید در محقق مأمورون به و محصل غرض است تا احتیاط لازم باشه جاری بشه، یا اینکه چی؟ دون از ثانی نه دومی، که یعنی چی باشد؟ تردید ما از قبیل تردید در خود تکلیف بوده باشد که نه در محقق تکلیف، بگیم خود تکلیف رو شک کنیم اقل است یا اکثر هستش، و مستوفی در اون چی تعیین میکند که مسئله ما کدوم یکی از این دوتا است، اون چیزی است که استفاده میشد من ادله وجوب ازالت نجاسه عن الثوب والبدن للصلاه، از ادله که دلالت دارن بر وجوب ازاله نجاست از سو و بدن برای نمازون، ادله چی میگن؟ میگن غسل کن، میگن تمسح کن، یا میگن طهر، اونا میگن وسیابک فطهر، اون ادله میگن طهارت تکلیف توست، اون که حالا با غسل باشد یک بار یا دو بار، با تمسح باشد با سه سنگ یا با یه سنگ سه بچی، اینا محصل اون تکلیف هست، ما از اونا اینجور میفهمیم. بعد ایشون میفرماید که و قوله علیه السلام فی صحیحه زراره لا صلاه الا به طهور، و همچنین فرمایش حضرت در صحیحه زراره که میفرماید هیچ نمازی نیست مگر با چی؟ طهور. البته اینو ممکنه کسی بگه منظور از طهور در اونجا طهارت یعنی وضو و غسل و اینها، نه طهور یعنی طهارت از خبث، از نجاست که شامل بحث ما بشود و دلالت داشته باشد بر اینکه تکلیف ما به اصل طهارت است و تمسح یا غسل اینا محقق اون طهارت هستند. ایشون میگه این عرصه روایت در صورتی به درد ما میخوره بناهن علا شمول تهور ولو به قرینت زیله ادال علا کفایت الاحجار من الاستجا لطهارت الخبسیه، بگیم این تهوری که در اینجا هست شامل هم تهور از حدث میشود که وضوع غسل باشد، هم تهور از خبس میشود که آب کشیدن مثلا باشد یا تمسح به سلاست احجار باشد، شامل همه اینها میشه. از کجا؟ میگه به قرینه ذیل همین روایت که دلالت میکند بر کفایت احجار از استنجا، میگه به جای اینکه کسی بره با آب مثلا طهارت بگیره میتونه با حجر مثلا عرشات خدمت تمسح بکنه و از قاعد تطهیر پیدا بکنه، نمازشو بره بخونه. از همونجا فهمیده میشه این طهوری که در صدر روایت اومده اعم است و شامل طهارت از خبث هم چی میشود. لطهارت الخبث یا بناهن علا شمور طهور ولو به قرینت زیله الدال علا کفایت الاحجار من الاستنجا. بنابراین که بگیم در این روایت طهور شامل میشود ولو به قرینه زیل این روایت که دلالت بر کفایت احجار از استنجا با آب میکنن، از طهارت مائیه میکنن، بگیم این شامل میشود لطهارت الخبثیه، این شامل طهارت خبثیه هم عرض شود خدمت شما که میشود. و مثل الاجماعات المنقولت على وجوب ازالت النجاسه. تا اینجا دو تا دلیل گفت، یکی آیه قرآن و سیابک فتطهر، یکی لا صلات الا بطهور که اینجا میگه مثل وصیا و کفته میگه تکلیف تو اصل طهارت است، اصل ازاله نجاست است، نه تکلیف تو او خصوص و تمسح باشد که بگیم مردد است بین اقل و اکثر. محقق تکلیفت مردد بین اقل و اکثر است، باید احتیاط بکنه. سومی هم میگه اجماعات منقوله ای که نقل شدن علی وجوب ازالت نجاسه عن صبح و بدن لس صلات که دلالت دارن بر وجوب ازاله نجاست از صبح و بدن، از لباس و بدن، برای چی؟ هر شبت خدمت شما که سلادین اجماعات هم تعلق گرفتن به چی؟ وجوب ازاله نجاست و اون چه تکلیف قرار دادن و مأمورون بهشون خود ازاله نجاست و تطهیر، نه تمسح و غسل و اینها که اون مردد بخواد باشه. این حاصل بحثونه. حتی که واضحه این آیه، این آیه شریفه، این روایت و این اجماعات دلالت دارن که امر به خود ازاله نجاست تعلق گرفته و ازاله نجاست هم که خب میدونید یک امر هر شبت خدمت شما بسیطی است و دائره بین اقل و اکثر نیست، نه اینکه امر تمسح به احجار که مردد بین اقل، یعنی مفهوم تمسح که هم از تمسح به احجار ثلاثه یا تمسح به حجر واحد ذی الجهات ثلاثه باشه و اکثر یعنی خصوص تمسح به احجار ثلاثه، اون نیست، اون محقق غرضه. لذا باید احتیاط کرد، شک که در محصل غرض داشتیم باید احتیاط کنیم. پس یه نکته خیلی مفیدی و اجتهادی که امروز یاد گرفتیم، بحث اقل و اکثر و تفاوتش با شک در محصل غرضه. شک در محصل غرض اگر کردیم ولو اقل و اکثر باشد، این مجرای براءت نیست. اونجور که تو اقل و اکثر خوندید خیال نکنید هر جا شک در اقل و اکثر بود شما براءت جاری میکنید. بله، اگر شک ما در تعلق به تکلیف به اقل یا اکثر باشد، اونجا مجرای براءت از اکثر است. اما اگر نه، ما یقین داریم تکلیف ما به یک امر واحدی تعلق گرفته، مثل طهارت، مثل ازاله نجاست، اونم اقل و اکثر نیست، اما نمیدونیم آیا اون چه که این تکلیف ما رو محقق میکند اقل است یا اکثر، در اینجا باید احتیاط کنیم. مثل اینکه مولا به من گفته آقا برو آب بیار، خب من میدونم تشنشه، برای آب خوردن میگه برو بیار، برای رفع تشنگی. من نمیدونم یه استکان آب تشنگی او رو رفع میکنه و غرض او رو و این مأمورون به این وجوب آب آوردن رو امتثال میکنه و ساقط میکنه از من، یا یه لیوان آب یا یه پارچ آب، نمیدونم کدوم یکی از ایناست. اینجا شک در محصل غرض دارم. اینجا من میتونم بیام برای اجاری بکنم بگم آقا من رفتم یه استکان آوردم، هیچ عقل اینو نمیگه، میگه عقل میگه احتیاط کن، خب برو یه پارچ آب بیار. اگر یه استکان میخواست خب از همون یه پارچ یه استکان برمیدار، اگه یه لیوان میخواست خب یه لیوان برمیدار، اگه یه پارچ میخواست خیلی تشنش بود خب کل پارچ رو میخواد. اینو میگه به ما، نمیگه که تو بیا برو همون عقل رو انجام بده، از اکثر برای اجاری بکن. بله، اگر مولا به من گفته بود که عرض خدمت شما که فرض کنید به من گفته بود که ظرف آبی بیار و من نمیدونم اون ظرف آب استکان است یا لیوان است یا عرض شود خدمت شما که مثلا پارچ است یا قابلمه مثلا یا تشت مثلا هستش، اونجا ما از اکثر چکار میکنیم؟ برعت جاری میکنیم. این موردی است که ما متوجه میشیم از کل کلام میشود. این خیلی مهمه، بحث شکی در محصل غرض و خیلی ها نمیفهمن و یه جایی هم میان اشتباهاً برعت جاری میکنن. چون میگه اینجا اینطوری نیست، شما اومدید در شک که در محصل غرض برعت جاری کردی، آیه محقق خونساری حق نداشتی این کارو بکنی، اینجا اومد احتیاط جاری کنی. یعنی تفصیلی که شما دادی تفصیل غلطی است، شما اومدی تفصیل دادی گفتی در مواردی که من شک میکنم در این که آیا غایت مستقلی وجود دارد یا نه، یعنی من میدونم بول رافع طهارت است اما نمیدونم آیا مزیم که به وجود آمده رافع طهارت است یا نه، گفتی در اینجا ما برعت جاری میکنیم چون شک دارم آیا فقط بول رافعه یا اهم از بول و ارسادی هایی که مزی هم رافعه، هم بول رافعه هم مز رافعه، اقل رو یقین دارم اکثر رو شک دارم، برعت جاری میکنم میگم اون رافعه چی نیستش. شما اینجور گفتید، ما میگیم همچی چیزی نیست، ما میگیم همچی چیزی نیستش.
این که اینجا من شک در رافع دارم، در واقع شک من در چیه؟ شک من در این هستش که آیا محصل غرض مولا اون چه که رافع نجاست هست، چون مولا از من رفع نجاست رو خواسته، آیا محصل این غرض آیا خصوص مثلا تمسح به حجر و احجار ثلاثه است، یا ام مرضوع و تمسح به حجر واحد ذل جهاد ثلاثه اونم میشه؟ اینو نمیدونم و اینجا شک در محصل غرضه و شما باید احتیاط جاری کنید، کما اینکه در شبهه موضوعیه مصداقیه در شک در رافعیت موجود شما احتیاط جاری میکنید که منجر به استصحاب حالت سابقه میشه، اینجا هم باید احتیاط جاری کنید که منجر به استصحاب حالت سابقه میشود. الحمدلله رب العالمین.